با ساب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این برنامه باستاب است. شلر حقانیفر هستم. سلام بر شما. در ماده اجده اعلامیه حقوق بشر که اتفاقا جمهوری اسلامی همان را پذیرفته آمده، هر کس حق دارد از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار باشد. این ماده اما به باور برخی دین پژوهان با اساس دین اسلام در تضاد است. ستیزه اسلام در ابعاد بزرگتر و حکومت اسلامی با یهودیان به عنوان یک نمونه شاهدی برای نقض این ماده است. مورخان میگویند یهود ستیزی پدیده جهانی است. مثلا در آلمان این مسئله به عنوان طولانی ترین ستیزه ریشه در تعصبات مذهبی و نژادی دارد و آخرش هم به هولوکاست ختم شد. اما جورج هارونیان در گفتگو با همکارم کامیار بهرنگ معتقد است یهود ستیزی اروپایی با نوع ایرانیش تفاوت دارد. در جهان امروز این نگرش جرم‌انگاری شده، در حالی که در ایران اغلب با دگراندیشان به چشم مجرم رفتار می شود و حتی در مورد ادیان مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در عمل به کار نمی آید. آن بخش از تاریخ در رابطه با یهود ستیزی در حالی مایه شرمساری کشورهای غربی است که در ایران هم رواج دارد و هم انکار می شود. بخش دوم گفتگو با جورج هارونیان را در ادامه بشنویم.
بریم سراغ انقلاب 57.
بله.
وارد یه دوره دیگری از دگر ستیزی میشیم، مسلماً شامل یهودی ستیزی.
بله.
شکل دیگری از یهودی ستیزی رو دیدیم. انقلاب 57 چه تأثیری گذاشت؟ اون جامعه پرشور یهودیان ایرانی که مجبور شدن سرزمین مادریشون رو ترک بکنن.
ببینید یک مثالی هست در انگلیسی به نام قناری در معدن. یعنی معدنچی ها برای اینکه ببینن که یک معدنی درش گاز هست، یه قناری رو میفرستدن اون تو، و هر وقت اگه قناری بر نمیگشت پس گاز بوده. متوجه هستید؟ یهودی ها و دیگر اقلیت های مذهبی، من از واژه اقلیت بسیار منزجر هستم، تجربه‌ای که با اسلامیون رادیکال داشتن رو خب بقیه ملت ایران شاید حس نمی کردن. پس برای جامعه ما آمدن یک حکومت اسلامی زنگ خطر بود. ما دقیقا تجربیات پدران من و پدر بزرگها و مادر بزرگای من با این گونه افراد این بوده که اینجا دیگه جای ما نیست، اینجا دیگه جای ما نیست. و برای اینه که 75 تا 80 درصد جامعه یهودی از ایران کوچ اجباری کرده.
آقای آرونیان، در تمام سالهای پس از انقلاب 57 مقامات جمهوری اسلامی میگن که ما یهودی ستیز نیستیم، ما ضد اسرائیلیم.
بله.
چنین چیزی از دید شما چقدر امکان داره؟
اسرائیل مأوا و مرکزی است برای یهودی ها که در اونجا احساس آزادی میکنند. ضدیت با اسرائیل در واقع به نظر من و به اکثریت یهودیان، چه مذهبی چه غیر مذهبی چه معتدل، ضدیت با یهودی است. زیرا که این بحث رو قبل از انقلاب بعضیا مطرح کردن و یهودی خوب یهودی است که سر به زیر باشه، صداشو بلند نکنه و مطیع جناب مؤمنین باشه. ولی کشور اسرائیل حاصل تجربه یهودیان در طی تاریخه که باید برای خودشون یک جایی رو داشته باشن که حق دفاع از خودشون داشته باشن. پس دشمنی با اسرائیل ضد یهود ستیزی است.
در غرب حتی الان این بحث مطرح هستش. برخی میگویند ضد ایده صهیونیست الزاماً ضد یهود بودن نیست. اما در بسیاری از کشورها الان میبینیم و میدونیم که ضد صهیونیست بودن هم معادل ضد یهود بودن داره جرم شناخته میشه. آیا میشه اساساً با اون ایده ملیگرایانه که الان خیلی ها حتی خودشون رو مسیحی میدونن ولی صهیونیست میدونن، شاید حتی افرادی باشن مسلمان باشن خودشون رو صهیونیست بدونن ولی ضد یهود باشن، آیا میتونیم ضد یهود بودن و ضد صهیونیست بودن رو از هم جدا کنیم؟
نه، به نظر من نمیشه از هم جدا بکنیم. کشور اسرائیل حاصل این قرنها آوارگی و فشار هاست و یک کشور دموکراتیکه که همه افراد شهرونداش به صورت مساوی دارن زندگی میکنن. این که در غرب به عقیده من گروه های چپگرا این تعریف رو اومدن ارائه دادن به خیال اینکه از مظلومیت اعراب اون منطقه دفاع بکنن و از این قبیل مسائل، این درست یک دیدگاه غلطی است که با دیدگاه اسلامی نسبت به اسرائیل با هم دیگه افتاده رو هم دیگه.
خب آقای هارون، اما انتقاداتی به دولت اسرائیل وارده، یعنی چه در خود اسرائیل احزاب سیاسی خود اسرائیل، چه در خارج از اسرائیل نسبت به رفتارهای دولت اسرائیل، چه برون از مرزش چه درون مرزش انتقاداتی وجود داره. اما خیلی ها برای باورن هر انتقادی که به دولت اسرائیل میشه رو دولت اسرائیل میخواد اون رو برگردونه بگه نه، این در واقع شما دارید کلیت اسرائیل زیر سوال میبرید و نباید از من انتقاد بکنید.
نه ببینید، اینطور نیست. برای خاطر اینکه اگر افراد اخبار رو نگاه کنن ببینن که چقدر اسرائیل مبارزات سیاسی و انتقادهای شدید به همدیگه میکنن، متوجه هستید؟ و در پارلمان اسرائیل کنست رو شما نگاه بکنید، اینا دارن همینطور سر همدیگه داد و فریاد میزنن و به میز میکوبن. انتقاد از دولت اسرائیل متفاوته از اینکه اسرائیل حق وجود دارد یا ندارد، یا یهودی حق دفاع از خودش داره یا نداره. این دو تا مسئله جدا هستش. الان که دولت جدید اسرائیل تشکیل شده، خب بسیاری از این حکومت ناراضی هستند و صد جور بهش برچسب و انتقاد میزنند، ولی خب کسی نمیتونه بگه آقا این کشور باید از هم پاشیده بشه تموم شه بره.
در مورد ایران یه خورده صحبت کردیم، حالا کشورهایی که کنار ایران بودن، ما یه یهودی ستیزی خونین در عراق داریم.
بله.
در مصر داریم، در جاهای دیگه‌ای که بله، شاید از لحاظ فرهنگی به ایران خیلی نزدیک هم باشن اما مدل خیلی فرق کنه. بله. چقدر این تجربه تاریخی موجب میشه نگاه یهودی ستیزی در ایران و همینطور اون وقت برش گردونیم به شکل‌گیری کشور اسرائیل؟
بله.
اینا رو چه شکلی به هم میتونیم وصل بکنیم؟
ببینید، من این رو برای بدون تعارف برای دلخوشی دیگران نمیگم، این واقعیت. ملت ایران به صورت کلی بسیار ملت مهربان و مهماندار و مهمان نواز و متفاوت با رفتاری که اعراب با یهودیاشون کردن. وقتی استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی شد، شما حدود 800 هزار یهودی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا داشتید. این 800 هزار الان شاید رسیده به 1000 نفر. یعنی تمام جوامع مراکش، الجزایر، لیبی، مصر، عراق، اینها همه مجبور شدن که، یعنی بهشون دستور دادن که باید برید از اینجا بیرون، مال و زندگی و هر چی داشتن رو هم گذاشتن. این در ایران اتفاق نیفتاد و این یه تفاوت اساسی هستش بین ملت ایران و اینها. در واقع ملت ایران بسیار نمونه های از خوشرفتاری با یهودی ها هم داره. من نمیخوام بینندگان بیان بگن که آقا تو، اینو دارم تأکید میکنم که ملت ایران بسیار نکات مثبت در موردش وجود داره.
من نمیخوام این مصاحبه تموم بشه ولی یادی نکنیم از سرداری، کسی که اتفاقا شاید نمونه این خوبی باشه برای همین که در واقع کمک ایرانیان به یهودیان، نه فقط یهودیان ایرانی.
بله.
میدونم شما در مورد او سالها تحقیق کردید.
بله بله.
و میدونم در این وبسایت هم بخشایی از اون خواهد اومد.
بله.
سرداری چی کار کرد برای؟
ببینید، سرداری رو ما اسمش گذاشتیم شیندلر ایرانی. سرداری کسی بود با اینکه دولت ایران اون موقع با دولت آلمان رابطه نداشت، یعنی قطع رابطه شده بود، ولی او در پاریس موند، کاردار سفارت ایران در پاریس بود، بدون اینکه هیچ عنوانی داشته باشه، به خاطر دوستی و رفاقتی که با آلمان ها داشت و فرانسوی ها. این زبان جنگ جهانی دوم باعث نجات، تخمین زده میشه بین 500 تا 1000 نفر یا کمتر یا حدودا، و این به آلمانی ها، چون یهودی های ایرانی بهش رجوع میکنن، میگن ما رو کمک کن، ما الان دارن اینا رو ما رو میبرن بازداشتگاه، و نامه هایی میده، خیلی خلاصه و سریع میگم، به آلمان ها که اینها یهودی طبق تعریف شماها نیستند. اینها مسلمانهایی هستند که به موسی هم اعتقاد دارند. در نتیجه این نامه ها رو به اینها میده و جون اینها رو نجات میده. حالا یهودیای ایرانی که در پاریس بودن، بعضیشون با یهودی مصری یا یهودی فرض کنید انگلیسی ازدواج کرده بودن، اونا هم کارشون رو راه میندازه، بخارایی ها فلان فلان. این در واقع به نظر من یک قهرمان ملی است که یهودی ها همواردش قدردانی کردن. او دایی زنده یاد امیر عباس هویدا بود و به نظر من در تاریخ ایران، در تاریخ ایران آزاد، عبدالحسین سرداری باید نامش به نیکی یاد بشه و مجسمش به نظر من در یک میدانی در ایران باید باشه. من مانند دیگر ایرانزادگان روزی رو دنبالش هستم که ایران آزاد برقرار بشه، یه حکومت مردمی بیاد سر کار، سکولار. و ببینید همواره تفاوت‌ها وجود داره، ولی در یک مملکت آزاد میشه راجبش حرف زد، سخن گفت و دوستی ها رو به وجود آورد. و این هدفی است که ما از ساختن این وبسایت داریم.
دومین قسمت گفتگوی همکارم کامیار بهرنگ رو میشنیدید با جورج هارونیان، کنشگر اجتماعی در رابطه با یهود ستیزی در ایران. این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اینترنشنال را میتوانید به صورت پادکست از پلتفرم‌های مختلف دریافت کنید. شنونده برنامه باستاب بودید.